و بیشتر اتفاق می افتاد، هم در مبحث این که زنده نگه داشتن این موضوع هست. حالا بخش‌های مختلفی داره، بازخوردهای مختلف داره، یکیش بازخوردهای روان درمانی که هست که انجام میشه. و ببینید به خصوص در این دوره که ما هستیم در عصر حاضر، با وجود رسانه‌های تصویری که به وجود اومدن، این قضیه کم رنگ شده. خب بیشتر اگر بخوایم برگردیم به گذشته، که حالا پدر بزرگا و مادر بزرگا بیشتر این قصه گویی رو انجام میدادن، دیگه الان همه پای رسانه‌های تصویری هستن.
یعنی طرف یه قصه میگه، یه سی دی بده، میخوام قصه بچم بشنوه، بلد. یا سرودی رو، موسیقی رو درک بکنه. این وظیفه بر عهده واقعا والدین هست. اصلا من از این میخوام یک نقبی به یک جشنواره دیگر بزنم که در همین راستاست، خیلی هم ارزشمنده، که جشنواره لالایی خانی قرار برگزار بشه. و این به نظرم یک اتفاق خیلی خوبه، چون احیا میکنه سنت لالایی گفتن.
بله، فرهنگ عامه ما هست.
دقیقاً اینکه بگردیم و اون لالایی ها رو جمع آوری بکنیم و بعد بیایم لالایی ها رو بخوانیم. این خواندن لالایی ها از چند جنبه مفیده. در حوزه فرهنگی، در واقع حفظ آثار میراث ناملموس ما هستش که میتونه انتقال پیدا کنه به نسل جدیدمون. در حوزه ثبت و ضبط لالایی هایی که مهجور مانده، میتواند یک مستندسازی خیلی خوب اتفاق بیفته. در حوزه ارتباطات عاطفی میتونه رابطه خانواده رو خیلی خیلی گرم کنه. و در حوزه بالاتر، در
جامعه،
یک جشنواره شناسنامه دار خواهد بود. ما به این جشنواره که کاملا بومی و سنتی خودمون هستن، چون دیگه قرار نیست ما لالایی مثلا گواتمالایی بیایم انجام بدیم، لالایی ایرانیه،
بومی خودمونه.
بهانه اینو نداریم که ما جشنواره بین‌المللی برگزار کردیم درکی از اون مترجمش نداریم. نه، لالایی است. لالایی با همه ویژگی‌هاش.
من فکر می‌کنم یه تحقیق، یک جمع‌آوری در این زمینه انجام شد، بیشتر در بخش جنوب کشور بود فکر.
بله، ببینید اصلا خاستگاه لالایی‌های ما به خصوص، چون وجود گنجینه عظیمی داریم و گهواره‌های خاصی در جنوب ایران هست که در جای دیگری در وجود نداره. چند نوع گهواره در جنوب ایران داریم ما که تو اون گهواره ها، چون با کار و زندگی اونها عجین هستش، و از همه مهمتر دقت کنیم، کشتی مثل یک گهواره میمونه، قایق مثل یک گهواره میمونه. از این رو جنوبی ها خیلی بیشتر، شمالی ها همینطور. آره، یعنی شما نگاه میکنید پهنه دریای خزر رو که نگاه میکنید، از گلستان تا خود گیلان که کشیده میشه، ما لالایی های بسیار بسیار متنوعی داریم که خوشبختانه جمع‌آوری هم شدن. بخشش رو دفتر موسیقی کانون پرورش ثبت کرد، جمع کرد، چقدر جذاب کار کردن. یک بخشش هم زحمتی بود که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چند سال پیش انجام داد. دعوت کردن از پیران فرهنگی سرزمینمون ایران که اومدن و لالایی ها رو بازخوانی کردن. اونم اتفاق خیلی خوب بود، در تالار اندیشه برگزار شد. بخشیش ثبت و ضبط شد، بخشیش هنوز توزیع نشده و حیف. افسوس که اون جریان و اون حرکت فرهنگی که حوزه انجام داد نیمه کارمون. و خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم دوباره یک جشنواره لالایی داره اتفاق میفته. خیلی خوبه این جشنواره اتفاق بیفته. هر چقدر سرمایه‌گذاری روی این قضیه اتفاق بیفته، از اونجا که مردم ما دارای فرهنگ شفاهی خیلی قدرتمندی هستن، به نظرم راه دوری نمیره و دورریز نیست.
بله، و طبعا این فرهنگ شفاهی و فرهنگ عامه هویت ما هست که حفظ باید بشه. در این فرصتی که باقی مونده، اجازه میخوام که یکی دو مورد هم اشاره کنیم به ساخت و سازهایی که به بخش میراث فرهنگی مربوط میشه.
درود بر شما، اینو فراموش نکنیم.
بله، ما یه بخش کوتاه سعی میکنیم اختصاص بدیم به این موضوع. البته امیدواریم که اتفاقاتی از این دست روی نده که ما بخوایم خیلی بهش بپردازیم، اما خب وجود داره. یکی از این در واقع اتفاقها محوطه تاریخی میدان نقش جهان هست که متاسفانه خبر از این رسیده که قراره که این محوطه دستکاری بشه و یک تغییراتی توش انجام بشه. اما خب گفتن که این محوطه چون در یونسکو ثبت شده، ببینید وقتی که ما یک منطقه
کاربری که نمیتونم بدم به هیچ عنوان،
یک جایی رو ثبت میکنیم به خصوص در یونسکو، یعنی وارد این بازی میشه، باید از قواعد این بازی تبعیت بکنه. و اگر که بخواد تغییراتی در این ایجاد بشه، قطعا از فهرست یونسکو حذف خواهد شد. اینکه حالا چرا، چگونه تصمیم گرفتن که لازم هست که چه تغییراتی در میدان نقش جهان اصفهان بدن، و این رو لازم و ضروری دونستن که حتی ممکنه منجر به خارج شدن این محوطه از فهرست یونسکو بشه مشخص نیست، ولی خب امیدواریم که
نه ببین اگر یک بخشی برای بهسازی اونجا باشه، به فرض مثال شما نگاه میکنید یک چاله اونجا ایجاد شده که مثلا آب جمع میشه و تخریب میکنه بستر و زیر ساخت، و اگر عوض بکنن بدون اینکه به دیوارها آسیب بخواد برسه، چون بارها تو خود محوطه تغییراتی اتفاق افتاده در طی سالها، ولی اون بافت معماری که در پیرامون در واقع میدان نقش جهان وجود داره همواره اون رو حفظ کرده. اگر به آسیبی به اون ساختار نخوره به نظر من چندان مسئله نیست، میشه حالا بهسازی فرهنگی و عمرانی تو اتفاق بیفته، اما اگر قرار باشه یه چیزی بنایی از اون ساخته بشه یا تخریبی به اون مفهوم اتفاق بیفته قطعاً
که بهسازی نبوده، به خاطر اینکه اگر این مسئله بود و یک چیز جزئی بود در این حد مطرح نمیشد که ممکنه که از فهرست یونسکو خارج بشیم، و اگر هم تغییری بخواد اتفاق بیفته و بازسازی بخواد اتفاق بیفته حتما باید زیر نظر کارشناسان یونسکو باشه، کارشناسان امور فرهنگی میراث فرهنگی باشه که ببینن که این در واقع در چه حدی هست و چقدر این بازسازی احتیاج هست و چگونه باید انجام بشه.
درسته، کاملا
چگونگیش هم خیلی مهمه، ولی خب این هم مسئله بود که مطرح شد. امیدواریم که اتفاقاتی از این دست باعث نشه، که چون ما محلهای زیادی رو داریم، بناهای زیادی رو داریم، محوطه‌های زیادی رو داریم که تازه باید در فهرست یونسکو ثبت بشود. حالا اینکه ما به سمت سوی بریم که اونهایی هم که ثبت کردیم احتمال این میدیم که بخواد خارج بشه، خب اتفاق خوبی نخواهد بود.
قطعا همینطور است.
یکی دیگه هم این که ساخت و سازی هستش که دقیقاً پشت مجموعه گلستان داره اتفاق میفته، یک مجتمع تجاری که اونجا داره ساخته میشه.
گلستان کجا؟
تهران.
نه، کاخ گلستان.
بله. و اینکه اون ساخت و سازی که داره میشه، شکایت‌های شده مبنی بر اینکه از اون مجوزی که داده بودن برای ساخت و ساز فراتر دارن میرن و ساخت و سازها در حد ارتفاع، در حد
ببینید ما الان سمت خیابان ناصر خسرو، یعنی اون چیزی که شما دارید میگید سمت شمالش که در واقع وزارت امور اقتصاد دارایی است که اصلا هیچی، بحث اداره مالیاتی است، سمت شمال کاخ گلستان، سمت غربش که به خیابان سور اسرافیل اون پایین میخوره هیچی که میدان ارک، جنوبش که باز میدانه، و سمت شرقش میشه خیابان ناصر خسرو که بخش تجاری داره.
بله اون یعنی سمت میشه که اصلا قراره که مجتمع تجاری بشه اونجا، و این موضوعی که تقریبا 3 ماهی هست که بر سر زبان ها هست که این ساخت و ساز چگونه داره انجام میشه، و حالا صحبتی که شده گفتن که چند متر ارتفاعش بالاتر داره میره، ولی خب از اون چیزی که تعیین کرده بودن و مجوز ساخت داده بودن، هم میراث فرهنگی هم حالا مسئولیت،
یعنی فراتر از برج ساعت کاخ گلستان بخواد باشه،
بله از اون بالاتر خواهد رفت، و اینکه گفتن که باید این رو اصلاح بکنن و برگرده، و اینکه وقتی که مجوزی داده میشه، به خصوص وقتی که کنار یک مجموعه فرهنگی داره، تاریخی داره این اتفاق میفته، قطعاً کارشناسان یک سری مسائل رو در نظر میگیرن که تا یک حدی مجوز رو میدن که چگونه ساخت و ساز چگونه انجام بشه، از یک ارتفاعی بیشتر نشه، از یک به قول معروف حجمش و محوطه‌اش بیشتر نشه، عرضش بیشتر نشه، ولی خب اتفاقاتی از این دست هم در واقع یک چالش ایجاد کرده بین کسانی که دارن اونجا ساخت و ساز رو انجام میدن و کسانی که مجوز ساخت رو دادن، و بحث میراث فرهنگی
شهرداریه. ببینید واقعیت اینجاست، بدون مجوز شهرداری آجری بر آجری نمیتونه گذاشته بشه. بعد واقعا تعجب آوره بعد از این همه مطالعات و پژوهش‌ها و حرف‌ها و نظارت‌هایی که وجود داره، باز هم مجوزهای اینچنینی داده میشه، و این فقط نشان دهنده یک چیزه، تمعکاری و فرهنگ تمعکاری در بساز بفروش‌ها که هست، هر طریقی به دنبال دریافت مجوز هستن، و اگر نشتی‌هایی در شهرداری‌ها وجود داره و افرادی هستن که خدای نکرده دست پاک نیستن و برای گرفتن چند ریال بیشتر حاضرن که فرهنگ این سرزمین رو خدشه‌دار بکنن، قطعاً باید قانون وارد بشه و به شدت با اونها مقابله بکنه.
و جالب اینجاست که من این نکته رو اضافه بکنم که با توجه به تمام این شکایت‌ها و رسانه‌ای شدن‌ها و پیگیری‌های میراث فرهنگی و مسئولان دیگه، پیمانکار این پروژه همچنان داره کار خودش رو ادامه میده، یعنی متوقف نشده، و این که باید بررسی کرد که واقعا ببینیم که چه اتفاقی داره میفته، آیا واقعا میراث فرهنگی نمیتونه کار اجرایی انجام بده یا کارشو پیش ببره، تو این زمینه وارد بشه، آیا به قول معروف بحث شهرداری هست که این مجوز رو صادر کرده، و این چگونه خواهد بود، یک اطلاع رسانی دقیق باید انجام بشه در این حوزه و جلوگیری بشه از اون چی که غیر مجاز هست ساخت و سازش، حداقل در کنار بناهای تاریخی.
خیلی جالبه. خب اوایلی که این بنرها اومد میزدن که همسایگان عزیز از این که
عذرخواهی می‌کردن،
این ابتدا خیلی خوب بود، یعنی در واقع یه فرهنگ قشنگ بود که طرف خودش رو مکلف میدونست که در مقابل آزاری که بابت آلودگی صوتی یا آلودگی هوا که ایجاد میکنی عذرخواهی بکنه، خب یه مدار تسکین قلوب بود. الان بیشتر یه جور فکاهه شده، در واقع اون بنه رو میزنن، سر صدا هم چند برابر شده، مزاحمت‌ها چندین برابر شده و کسی وقعی نمیگذاره. به پیمانکارم که میگی که چرا داری این کارو میکنی،
نشسته شده رو زدم،
میگه اونو زدم بعدش هم مجوز گرفتم. من چند روز پیش شاهد نمونه‌ای بودم که نصفی از خیابونو بسته بودن، اون طرف هم نمیذاشتن کسی پارک بکنه و خب جای سختی بود. بهشون میگفتم مثلا شما مجوز دارید که من نکنی رفت آمد رو سد معبر نکنید. خیلی بلند فریاد میزدن که ما از شهرداری گرفتیم، برید هر کاری میخواید بکنید بکنید. چنین پیمانکارانی هم وجود دارن در این زمینه و من فکر کنم که این هم از همون دست پیمانکارها هستن که بدون اینکه نگاهی به مسئله داشته و حق مردم و حق تاریخ و فرهنگ ایران رو بخوان ادا بکنن، دارن سر خود کارو.
بله، اینکه در واقع در بحث کلی ساخت و ساز هست، اما حداقل از اون ساخت و سازهایی که در کنار میراث فرهنگی ما، تاریخی ما، بناهای تاریخی ما دارن اتفاق میفتن، به نظرم از اونجا شروع بکنیم، اونجا اونها رو در اولویت قرار بدیم تا بتونیم در واقع بسش بدیم.
ممنون میرا جان، مثل همیشه با سبدی پر از اخبار طلایی فرهنگی اومدی، گرچه بعضیاش تعمق برانگیز و ناراحت کننده است و ولی بسیارش خرسند کننده هستش.
خواهش میکنم، از توجه شما و شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار. 8 و 11 دقیقه و 6 ثانیه، امروز زندگی.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره.
این روزها خیلی از نهادها منتظر فرارسیدن ایام دهه فجر هستند. برنامه‌های مختلفی رو پی گرفتن در حوزه‌های فرهنگی که به عنوان نمایشگاه‌ها یا عرضه دستاوردهای فرهنگی 40 سال انقلاب اسلامی قرار است که برگ زرین رو تقدیم مردم بکنن. عطار می‌فرماید مرد به سیرت مرد آید نه به صورت. واقعیت این است که به عمل کار باید. آنچه که انجام می‌دهیم پیشنهادی است برای شما. بخش یک پیشنهاد رو تقدیم می‌کنیم با صدای مریم محمدی.
یک پیشنهاد. سلام و صبح اولین پنج شنبه بهمن ماهتون به خیر و شادی. مریم محمدی هستم و یک بار دیگه با بخش یک پیشنهاد برنامه زنده امروز زندگی در خدمتتونم. جنوب ایران سرشار از شگفتی و زیباییه که جزیره هنگام یکی از این مناطق به شمار میره. فاصله جزیره هنگام تا قشم خیلی کمه و همین امر باعث میشه مسافران قشم بازدید از جزیره دیدنی هنگام رو در برنامه‌شون قرار بدن. این جزیره در خلیج فارس واقع شده و با سه آبادی به نام‌های ماشی یا هنگام جدید، قیل و هنگام قدیم و وسعت حدود 50 کیلومتر مربع در 2 کیلومتری جنوب شرقی جزیره قشم قرار گرفته و دارای معادن نمک، خاک و سربه. این جزیره ارتفاعات پست آهکی داره و بلندترین نقطه اون 106 متر ارتفاع داره. طولانی ترین قطر جزیره از روستای هنگام کهنه تا روستای هنگام جدید 9 کیلومتره. ماهیگیری از دیرباز فعالیت اقتصادی مردم جزیره هنگام بوده و در حال حاضر فروش صدف و پذیرایی از گردشگران هم از جمله فعالیت‌های مردم محلیه. این جزیره کوچیک و با ظاهری ساده به بهترین شکل از مسافران میزبانی می‌کنه و خوشترین لحظات رو برای شما رقم می‌زنه. خاطره‌سازی این سفر از همون ابتدا و با قایق سواری از قشم تا هنگام شروع میشه. در این جزیره خبری از هیاهو نیست و مردم مهربان، ساده و آروم جزیره رسم مهمان نوازی رو به بهترین شکل به جا میارن و دنیای متفاوتی رو پیش روتون قرار میدن تا آرامش رو به بهترین شکل تجربه کنید. هیچ چیز بهتر از این نیست که دقایقی رو در کنار خلیج همیشگی فارس سپری کنید و به تماشای شکل‌های زیبای ایجاد شده از امواج بشینید. هنگام از هر طرف با این پهنه نیلگون و زیبا احاطه شده و هر تکه از اون به شکلی خاص جلوه میکنه. میتونید به سراغ سواحل صخره‌ای برید و یا سواحل شنی اون رو انتخاب کنید. در هر صورت با دیدن شکوه امواج خلیج فارس غرق تماشا میشید. ساحل نقره‌ای هنگام یکی از متفاوت‌ترین سواحل ایران به حساب میاد. در این ساحل ذراتی از نوعی کانی براق به چشم می‌خوره که بین ماسته‌ها جا خوش کردن و جلوه‌ای درخشان به ساحل میدن. مخصوصا شب هنگام زمانی که روی شنهای نقره‌ای قدم میزنید رد پاتون با درخشش خاصی نظرتون رو جلب میکنه. به جز این اتفاق شبها سواحل جزیره هنگام تصویر جادویی رو به خودش میگیره و آب کنار ساحل به رنگ آبی درخشان در میاد. این اتفاق ناشی از حضور فیتوپلانکتون هاست. از دیدنی های دیگه جزیره هنگام دلفین های دلفریب هستن که با بازیگوشی در آب بالا و پایین میرن و نمایش کم نظیری رو بدون تمرین و برنامه ریزی برای گردشگران سوار بر قایق ها اجرا می کنن. جوبر یکی از انواع آهوی بومی شبه قاره هند و ایرانه که در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و ایران دیده میشه و بیشتر مناطق بیابانی و گرم رو به عنوان زیستگاه خود انتخاب می کنن. این موجود خیلی شبیه به آهوه اما کوچکتر، ظریفتر و لاغرتره و برخلاف آهو که فقط جنس نر شاخ داره، جوبر نر و ماده شاخ دارن و گوشها و دوپشون هم از آهو بلندتره. یکی از زیستگاه‌های جوبر در ایران جزیره هنگامه. خاردم مصری هم که خزنده‌ای از خانواده سوسماره در جزیره هنگام وجود داره. یکی دیگر از جانوران ارزشمند جزیره هنگام لاک پشت پوز عقابیه که از نمونه های کمیاب و در حال انقراض لاک‌پشت ها به شمار میره. اگر شب در ساحل باشید شاید بتونید تخمگذاری لاک‌پشت ها رو ببینید. خاک سرخ که شهرتش رو در جزیره هرمز به دست آورده در جزیره هنگام هم وجود داره. در نزدیکی روستای قیل جزیره هنگام سنگ هایی به چشم میخورن که شبیه انسانند و همین شباهت باعث شده تا روایت هایی در مورد اونها به وجود بیاد. به اعتقاد مردم بومی مادر و دختری که هنگام فرار از زورگویان دست به دعا برمی‌دارند و از خدا طلب کمک می‌خوان تبدیل به سنگ میشن تا از خطر در امان بمونن و امروزه به یکی از جاذبه‌های هنگام تبدیل شدن و این تکه سنگ‌ها رو به اسم تکه سنگ‌های مادر و دختر می‌شناسن. یکی از جاذبه‌های جزیره هنگام نخلستان‌های سر به فلک کشیده اونه که در کنار دریا منظره زیبا و جذاب رو خلق کردن. در هنگام خبری از رستوران‌های مدرن نیست، اما خوشمزه‌ترین غذاهای محلی رو میتونید از اغذیه فروشی‌های جزیره تهیه کنید، چون تمام مواد اولیه اونها تازه و از دریا تأمین میشن و طبخشون با دستان مادران جزیره صورت میگیره. در بازار ساحلی هنگام که از معدود بازارهای کاملا سنتی جزایر جنوبی محسوب میشه، زنان فروشنده هنر خاصی به اسم نقش حنا دارن. پیشنهاد میکنم دستاتون رو چشم بسته در اختیار این هنرمندان گمنام بذارید تا در چند لحظه زیباترین نقش حنا رو براتون بکشن. تمامی این نقوش ذهنی و بداهه طراحی میشن. بهترین زمان برای سفر به هنگام از اواسط پاییز تا اردیبهشت ماهه و برای رسیدن به این جزیره باید به ساحل کندالوی قشم برید. توی سفرهایی که در جنوب ایران داشتم خاطرات زیادی برام رقم خورده. یکی از زیباترین اونها آشنایی با خانواده کوچیک علی و فاطمه بود که با مهربانی یک نصف روز رو میزبانم بودن و بهترین لحظات رو برام ساختن. علی صیاد ماهی بود که در فصلهای پاییز و زمستون و ایام عید گردشگران رو با ماشینش توی جزیره میگردون و دیدنی ها رو بهشون نشون میداد و فاطمه همسر مهربونش در بازار ساحلی مجسمه های دست ساز صدفی، دستبند و گردنبند صدفی میفروخت و برای کسانی که دوست داشتن نقش حنا میکشید. وقتی وارد جزایر جنوب کشور میشید، پر از علیها و فاطمه های مهربونند که با خونگرمی براتون از داستانهای قدیمی جزیره و زندگی حال حاضرشون میگن و جلوه زیبای اعتماد به هم نوع و کمک های بی توقع رو به منصه ظهور میذارن. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
بخش یک پیشنهاد رو با اجرای سرکار خانم محمدی شنیدیم و نهایت اعجاب در 50 کیلومتر مربع جزیره هنگام لحظه به لحظه همراهشون مرور کردیم. زمانی که میگفتن چشماتون رو ببندید و دستاتون رو در اختیار نگارگران حنا قرار بدهید، برای خانم هایی که مایل هستن از این نقش و نگارها استفاده بکنن، به درستی دارن میگن، چون انقدر تمرکز وجود داره، انقدر احساس وجود داره و علاقه به این مرز و بوم و آثاری که خلق میکنن در تک تک خطهایی که با حنا روی دست کشیده میشه، گویی تمام تاریخ اون جزیره، مردم، احساسش و اشتیاقشون به دوست داشتن به دستهای شما منتقل میشه. زمانی که خاک سرخ اونجا رو میبینید یا کار کردن ماهیگیرا یا حتی گشت و گذار در اون جزیره‌ای که برای شما بخشی از ایران عزیز هست، یادآور یک نکته است که گوشه گوشه این سرزمین ایران نامیده میشه، با تنوع رنگ‌ها، تنوع صداها، لهجه‌ها، گویش‌ها و آداب و رسوم، غذاها، سفره انداختن‌ها، پوشش‌ها. و اینا دهنده این هست که لازم نیست که فقط به چشمانداز خودمون بسنده کنیم، میتونیم وسیع‌تر نگاه بکنیم و ایرانم رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. برای شنوندگان عزیزی که مایل هستن آرشیو برنامه‌های امروز زندگی رو بشنوند، اگر تا الان برنامه ما رو برای اولین بار میشنوید و دوست دارید که به برنامه پیشین ما هم دسترسی داشته باشید، اپلیکیشن رادیو گفتگو رو میتونید نصب بکنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه، یعنی شبکه رادیوی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید، یعنی برنامه امروز زندگی آرشیو هست و شما میتونید از اولین برنامه تا آخرین برنامه رو به نحوی که دوست دارید بارها بازشنوایی کنید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و این اپلیکیشن میتونه همیشه برای شما لحظات خوبی رو فراهم بکنه. امروز در برنامه امروز زندگی به وضعیت فرهنگی سینما، تئاتر، موسیقی، سرود پرداختیم، از میراث فرهنگی من گفتیم و همراه عزیزانی که خدمتتون معرفی می‌کنم این برنامه رو تقدیم تقدیم حضورتون کردیم. تهیه کننده محترم برنامه جناب سید محمد حسینی ارجمند، هماهنگی سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد، اخبار فرهنگی رجب باسی، با تشکر از دکتر سید مصطفی صفاری، جناب سروش مبارکی و خانم مریم محمدی و با هنرنمایی استاد معین خانی‌زاده، صدا بردار محترم و من فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار.
صبح پنجشنبه‌تون به خیر و شادی و آرامش باشه. برنامه زنده امروز زندگی همچون دیگر پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح تا به اکنون که به ساعت 8:25 دقیقه رسیدیم تقدیم حضورتون شد.
گذشته نه تو موندی.